در واقع به قول متین بودجه عجیب غریب واسهش رسیده بود. روند تئاترمون خیلی روند بهتری بوده و هم مخاطب بهتری گرفته، هم کارهای خوبی روی صحنه رفته، از این بابت خیلی متفاوت شده.
بله، از همه مهمتر این که خود بچهای تئاتر، کسانی که تئاتر کار میکنن، یه چیزی رو به این فهم در واقع رسیدن به طور تجربی که هر کسی دستخط خودش رو حفظ کنه، سبک خودش رو حفظ کنه. الان نگاه میکنیم میبینیم بچهایی هستن که کاملا روی گونه خاصی متمرکز شدند و صاحب یه مکتب و یه سبکی شدند تو تئاتر. این خیلی میتونه به نظر من کمک کنه، چون حرفه‌ای میشن تو اون زمینه. بله. این خیلی میتونه کمک کننده باشه و کیفیت رو بالا ببره.
موافقم.
یه چیزی هم هست، این که حالا رویکرد و کیفیت کارا بالاتر رفته از اون زمانی که این سلبریتی محور شده، اما این رو هم دقت داشته باشیم که مخاطبی که میره اون نمایش رو میبینه، مخاطبیه که شاید کاملا با اون موضوع هم عقیده نباشه و صرفا فقط و فقط به خاطر یه سری زرق و برقایی که روی صحنه قرار دیده بشه میره.
بله.
یعنی من میگم اگر بناس برای این که تئاتری بلیتش 150 تومن 200 تومن باشه، این رو بیاییم مدیریت کنیم برای یک مخاطبی هم که میتونه 5000 تومان هزینه کنه، اون تئاتر رو ببریم. کسی که به نظرم میاد تو این شرایط برای 7 نفر 8 نفر از خانوادهش، نه بگیم 5 نفر از خانوادهش، یه همچین هزینه میکنه، میره میبینه، قطعا اون متوجه ظلم قشر ثروتمند نسبت به اون آدم در واقع دونپایه که توی اون داستان داره روایت میشه رو متوجه نمیشه.
درسته.
خیلی از بچه تئاتر بودن، خودمون حتی اگر حمایتی از جایی نمیشد که بخوایم اون بلیت رو تهیه کنیم یا به یه شکلی بالاخره به دستمون برسه، حالا خیلی ها بودن که نتونستن برن اون نمایشا رو ببینن. بله. یعنی بچه تئاتری که میتونه ببینه و اگر به کیفیت کار قرار کمک بشه، اون نتونست این اتفاق رو ببینه. یه نظر به نظر حالا بنده و خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که خدا کنه که مدیریت بشه فضاهای تئاتری. ما بچه تئاتری داریم که میگم من توی یکی از روزنامه ها اخیراً مصاحبه کردم، آفتاب شرق، و صراحتاً اعلام کردم، گفتم تئاترمون مریض. حالا البته فضا عیده، من نمیخوام زیاد بنالم و اینجا صحبت بکنم، امیدوارم که عیدی مسئولین نسبت به ما بچه های تئاتر هم این چیزهایی باشه که داریم در موردش صحبت میکنیم و موزله. و اونجا صحبت کردم و گفتم که تئاترمون واقعا مریضه. چرا مریضه؟ به این جهت که هیچ خط تولیدی رو نمیگیره. خب حالا این ارگان ما رو حمایت کرد، ما یه کار تئاتر ببریم، و بعد یه چیز خیلی مهمترش اینه که ما خودمون به خودمون هم ضربه میزنیم.
بله.
یعنی اتفاقی که میفته اینه که من چون زورم زیادتره سالن رو از یک بچه تئاتری دیگه میگیرم، تو همون زمان هر مدل محتوایی هم که بخوام میبرم رو صحنه، ولی حالا اون چی کار کنه، گروه اون چی کار کنه. یعنی اتفاقای این چنینیه. یا خیلی هزینه ها رو ما میتونیم مدیریت کنیم. ما الا ماشاءالله تماشاخونه های خصوصی داریم.
خب اگه خیلی زیاد شدن،
خیلی زیاد شده، من میگم اتفاقا خیلی خوبه این اتفاق. آره. ولی من میگم اگر تماشاخانه های خصوصی رو خود اداره تئاتر، خانه تئاتر، من خیلی عضو خیلی کم و کوچیکی هم که اصلا این حرفا رو بزنم، ولی میگم اگر همین ارگان ها بیان اون ملکا رو بگیرن، میدونید الان من یه تماشاخونه خیلی خوب رو الان سراغ دارم که هر 3 ماهه 100 میلیون تومان داره اجاره به خارج از بدنه تئاتر داره میده. یعنی به یه شخصی که اصلا دغدغه هنر و فرهنگ نداره. خب اینو اگه خانه تئاتر، اداره تئاتر یا هر ارگان محترم دیگه ای بیاد این رو بخره و در اختیار اون بچه تئاتری بذاره. بله. که بعد اون ماهی یا هر 3 ماهی که 100 میلیون داره میاد، باز میاد تو بدنه خودمون.
فقط چون فرصتمون تمومه، میرید بوشهر شما و کاری رو بوشهر دارید؟
بله، بوشهر. و اینکه تا شهریور حالا طبق تقویم کاری که داریم 2-3 تا کار نمایشی رو داریم که روی صحنه ببریم. امیدوارم که پیشاپیش از مردم میخوام که بیان حمایت کنن، نه تنها کار ما رو بلکه کار تئاتری و کارهای نمایشی و چراغ و روشن نگه دارن.
متشکرم محمد رضا جمال، سال خیلی خیلی خوب رو براتون
سلامت باشین، برای شما هم همچنین. چون تایم نداری من خیلی خیلی صریح و تونتون این رو میخونم، دوست دارم شما هم با دو تا انگوش بنده رو همراهی کنین. میگه البته این همون شعر اول عرایز ما، میخوام تکمیلش کنم. میگه در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک، ای سال بری دیگه بر نگردی، پار سال بری دیگه بر نگردی.
آره واقعا،
و دیگه نبینیمش.
سال 98 سال سختی بود برای همه مردم ایران، و امیدوارم سال 99 انقدر شیرین باشه و انقدر پر از کامیابی و بهروزی باشه که همه اون تلخی ها رو از ذهنمون بشوره و ببره. متین نظری ممنونم ازت، محمد رضا حیدری متشکرم که آمدی، و سعید بابایی از شما هم ممنونم، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، آرامش رو به همدیگه هدیه بدیم، کرونا رو جدی بگیریم ولی از اون نترسیم. قهرمانان در ایران اسلامی بسیار هستند، اونایی که ایستادن تا چراغ نیازمندی های شهر خاموش نمونه. از شروع کرونا در ایران تا امروز جامعه‌ای بزرگ از قهرمانان میدانداری میکنن تا این ویروس نتونه نبض قلب ایران رو به دست بگیره. اونها مردان و زنان بی ادعایی هستن که تا آخر پای استقامت و ایثارشون ایستادن. حتما میدونید شیوع کرونا رو باید کاملا جدی بگیرید، و ایران هم یکی از 4 کشور دارای بیشترین بیمار مبتلا به کرونا هست. در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از تهران، پخش شبکه رادیو گفتگو.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. امروز نکاتی رو در ارتباط با مسائل بهداشتی و پیشگیری به خصوص در هنگام سفرها میخواستم خدمتون عرض بکنم. باز هم تأکید میکنم بهداشت مداوم دستها با شستشو و به وسیله آب و صابون به تنهایی میتونه برای ما کافی باشه. فقط لازمش اینه که ما در هر شستشوی دست حداقل 20 ثانیه دستهامون رو با آب و صابون بشوریم. هر زمان که مسافرت میکنیم در مکانهای پرتردد مثل ایستگاه‌های راهن، فرودگاه‌ها، در اتوبوس‌ها، مترو، جاهایی که هستیم سعی بکنیم از ماسک استفاده بکنیم. در مسافرت‌ها یکی از علل انتقال میتونه دست‌های آلوده باشه، و به خصوص رستوران‌های بین‌راهی در این مسئله میتونن نقش عمده‌ای داشته باشن. پس یادمون باشه که سعی بکنیم مواد غذایی خیلی خام رو ترجیحاً استفاده نکنیم، و اگر مواد غذایی خام رو استفاده بکنیم حتماً سبزی‌ها و میوه‌ها رو قبل از خوردن به خوبی بشوریم. یادمون باشه که به طور کلی عادات بهداشتیمون رو به خوبی رعایت بکنیم. حتماً ظروف و وسایل شخصیمون رو از دیگران جدا بکنیم، و وسایل یک بار مصرف رو بعد از استفاده کردن حتماً دور بیاندازیم. نکته مهم به هنگام عطسه و سرفه است. خیلی از انتقال بیماری‌ها در این زمان اتفاق بیفته. حتما در زمانی که عدسه و سرفه داریم از دستمال کاغذی استفاده بکنیم. کاملا دهان و بینی خودمون رو بپوشونیم. در صورت طرف مقابل عدسه یا سرفه نکنیم. بعد از اون دستمال رو حتما به سطل زباله بندازیم و مهمترین نکته بعد از اون اینه که باز هم دستهای خودمون رو بشوریم. اگر دستمال در اختیارمون نبود، برای اینکه بخوایم پوشش دهان و بینی خودمون رو داشته باشیم، از قسمت بالایی آرنجمون استفاده بکنیم و از دستهامون در این شرایط به طور مستقیم خودداری بکنیم.
خب انشالله که شما هموطنان گرامی به این موارد توجه داشته باشید، با رعایت بهداشت کمک بکنید در جهت سلامت خودتون و خانوادتون. و اما ارتباطمون برقرار هست با امیر سرتیپ دوم پزشک بهزاد معزنی، رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش. امیر معزنی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
منم متقابلا سلامت میکنم خدمتتون. عصر شما بخیر و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که در این گفتگوی رادیویی شرکت میکنید. امیر، در خبرها هم بود که 4000 تخت بیمارستانی ارتش آماده کرده برای اینکه اگه نیاز باشه استفاده بشه. بفرمایید چه اقداماتی برای برخورد با بیماری کرونا شما در حال انجام دارید و چه مقدار الان نیروهای ارتشی ما در بیمارستان‌ها درگیر این موضوع هستند؟
خب همینطور که مستحضرید، ما از ابتدای ورود کرونا به کشور عزیزمون، از اول اسفند ماه، تمام توانمون رو در مبارزه با بیماری کرونا به کار گرفتیم.
بله.
از همون ابتدا بیمارستان خانواده و بیمارستان حاجت در تهران در خیار بحث کرونا قرار گرفتن و پذیرنده بیماران کرونایی بودند. بعد از اون بنا به نیاز مابقی بیمارستان‌های نیروزمینی که 24 تا بود، همه اینا در اختیار بحث کرونا قرار گرفتن به انواع مختلف.
بله.
و به مرور زمان ما احساس کردیم که در بعضی از شهرها باید نقاهتگاه ایجاد کنیم. اولین نقاهتگاهمون رو 14 اسفند در شهر پردیسان قم ایجاد کردیم، بیمارستان شهرایی و نقاهتگاه.
بله.
با ظرفیت 400 تخت. بعد از اون مقام معظم رهبری که فرمودند به عنوان یک اقدام بیولوژیک ارتش نگاه کنه، نیروهای مسلح نگاه کنه به این بحث کرونا.
بله.
به یک رزمایشی تمام همکاران من در نیروی زمینی در قرارگاه‌های مناطق ایران اقدام کردند به ایجاد نقاهتگاه که در حال حاضر با 2000 تختی که دیروز ما در تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما ایجاد کردیم، بالغ بر 7400 تخت نقاهتگاهی و بیمارستانی الان ما داریم.
بله.
به اضافه 24 تا بیمارستان سیار، 310 پست غربالگری و بیماریابی رو به صورت سیار در اقصانقاط کشور داریم. در شهر قم و رشت به صورت ویژه در ورودی شهرها ضد عفونی کردن ماشین‌ها، جداسازی بیماران، تب‌سنجی رو انجام میدیم که بتونیم زنجیره شیوع بیماری رو قطع کنیم. علاوه بر اون اقدام کردیم به تولید ماسک، گان، مواد ضد عفونی دست و سطح و بین کارکنان نیروهای مسلح و جاهایی که ما ایستگاه غربالگری داریم به مردم توضیح میکنیم.
بله.
هدف از ایجاد نقاهتگاه ها به دو منظور، مخصوصا در این تهران با توجه به اینکه 21 بیمارستان کشور درگیر بحث کرونا هستن، لازم بود که ما برای نگهداری اون افرادی که از بیمارستان خارج میشن و درمان شدن، برای که دوره کمونشون رو و دوره استرایتشون رو به منزل برنگردن، نقاهتگاه رو پیشبینی کردیم. و اگر اینکه خدای نکرده اپیزود زیاد مجدد کرونا باعث میشه که ما بیمار در شهرستان هایی که نقاهتگاه ایجاد کردیم تختای بیمارستان جوابگو نباشن، ما میتونیم دوران بستری بیمارستانی رو کم کنیم و بعد از اینکه وضع بیمار از لحاظ جسمی اجازه داد به این نقاهتگاه‌ها منتقل بشن و ادامه درمانشون رو در نقاهتگاه انجام بدیم.
لازم
به ذکر که من بگم که در اکثر نقاهتگاه‌هایی که ما ایجاد کردیم امکانات بیمارستانی هم هست.
بله.
در همین بیمارستان و نقاهتگاه دوزار تحت خواهی تهران ما یک یونیت بیمارستانی کامل شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، بخش بستری، آی سی یو، اتاق عمل رو پیشبینی کردیم که اگر خدای نکرده در همون نقاهتگاه هم بیماران نیاز به اقدامات بیمارستانی و رفع مشکلات تنفسی داشتن دیگه باز به بیمارستان مرجع بر نگردن.
بله.
و بحث دیگه که در نقاهتگاهمون خیلی برامون مهم بود بحث روانشناس و بهداشت روان هست، چون که مستحضرید موقعی که یک فردی مدتی از خانواده دور میشه و یک بیماری خیلی استرس‌زا درگیر میشه دچار توهمات روحی روانی میشه که نقش روانشناس و روانپزشک خیلی تأثیر میذاره که این فرد بعد از که سلامت جسمشو به دست آورد دچار آسیب‌های روحی نشه.
بله.
بحث ضدعفونی کردن نقاهتگاه ها بسیار بسیار برای ما مهمه. بحث تغذیه در نقاهتگاه هامون بسیار مهمه که کارشناسان تغذیه ما نوع غذا و نوع دسر و میوه‌ای رو که باید افراد استفاده کنن تمام محاسبه شده، تعیین شده و حتی ما در نقاهتگاه تهران خودروهایی رو گذاشتیم به عنوان خودروی همیار بیمار، یعنی بیمار اگر از بیمارستان میخواد بیاد و میخواد ترخیص شده و ما میخواییم بیاریم نقاهتگاه رو دیگه با آمبولانس نمیریم بیاریم، با ماشین هایس تویوتا میریم دنبالش میاریمش و بعدم با همون ماشین به خانوادش تحویلش میدیم. تقاضایی که من از هموطنان عزیزم دارن اگر میخوان که این بیماری زودتر ریشه‌کن بشه این که از خانه ها بیرون نیان، قرنطینه خانگی رو جدی بگیرن، همکاران درمانی و بهداشتی ما شبان روز دارن تلاش میکنن که این بیماری کنترل بشه، ولی یک طرف اصلی قضیه رفتار مردم هست. انشاءالله امسال رو ایام نوروز رو در منزل بمونن تا بتونن انشاءالله در سال آینده در کنار خانوادهشون با شادی انشاءالله به تفریح و اون مراسمات نوروز بپردازن
انشاءالله. امیر مؤذنی، الان نقاهتگاه ها درگیر موضوع شدن یا اینکه فقط پیش بینی شده؟
بله، الان که من با شما صحبت میکنم بیمار شیراز نقاهتگاهی که ما در ورزشگاه شهید دستگاه به شیراز زدیم دیروز 20 تا بیمار پذیرش کرده بود که خوشبختانه، یعنی تو چند روز گذشته 20 تا بود که الان در حال حاضر 9 تا بیمار داره.
بله.
و ما به تمام بیمارستان‌ها چون که از ستاد مبارزه با بیماری کرونا در کشور و وزارتخانه متصل هستیم.
بله.
هر استان و هر دانشگاه علوم پزشکی که از ما درخواست کرده ما نقاهتگاه ایجاد کردیم، اعلام آمادگی کردیم و بیماران به این دو گروهی که من گفتم خدمتتون میتونن به اونجا مراجعه کنن. حتی ممکنه بیمار در منزلش باشه، امکانات نقاهتگاهی رو نداشته باشه، باز ما پذیرا هستیم چون که ما اسم اینو یک استراحتگاه میذاریم، قسمتی از نقاهتگاه ما بس برای استراحتگاه است. ممکنه فردی پدر مادر پیری داشته باشه نتونن ازش مراقبت کنن، میتونن در این نقاهتگاه و استراحتگاه ما بیارن، ما با آغوش باز میپذیریم، نیروی انسانی رو تامین کردیم، تجهیزات رو تامین کردیم.
بله.
و همینجا پیام میدم به خیرین عزیزمون که همیشه در امر امدادرسانی و کارهای خیر پیش قدم بودن، میتونن به نقاهتگاه های ما در سراسر کشور مراجعه کنن.
بله.
خیلیاشون با ما تماس میگیرن تو بحث تامین غذا، لباس، یخچال و امکانات زیستی که در نقاهتگاه ها لازم میشه به ما تماس میگیرن. من از همینجا هم از شنوندگان عزیز و مردم سهیم و مؤمن و متدین ایران خواهش میکنم که اگر کمک هایی رو میخوان انجام بدن به این نقاهتگاه ها مراجعه کنن و همکاران من اونجا هستن و با آغوش باز کمک خیرین رو میپذیرن
انشالله. امیر، این نقاهتگاه ها که الان مثلا در نمایشگاه بین المللی برای افرادی که اونجا زندگی میکنن اطراف این نقاهتگاه ها مشکلی به وجود نمیارن؟
نه. خب ما ببینید، ما خودمون کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ایمون،
بله،
ما تقریبا 3 روز جانمایی میکردیم.
بله.
که در هر جایی رو که میخوان انجام بدن، اول سالن هایی رو انتخاب میکنیم که سقف های خیلی بلندی دارن چون بالاخره بیماری تنفسی هست.
بله.
مرتب روزی دوبار این آسایشگاه ها و نقاهتگاه ها ضدعفونی میشه. مستظری در اون منطقه پارک وی و استقرارش اصلا خونه منازل مسکونی
کمتر هست. بله
کمتر هست و ما در مرکز اون، یعنی در کنار اتوبان درب خروجی که درب پارکینگ نمایشگاه بود که اصلا
بله.
منازل مسکونی است، اونجا رو در نظر گرفتیم، فضای سبز خیلی خوب و این باعث میشه که انتقال اصلا صورت نگیره. به اضافه اینکه ما روزی دو بار تمام منطقه رو ضد عفونی میکنیم، هم با ماشین‌های مهپاشی که داریم، هم داخل سالن‌ها ضد عفونی میشه و اصلا هیچ جای نگرانی نداره. چون در حال ما حفظ کارکنان خودمون هم در درجه اول برای ما خیلی مهمه، اونا بالاخره اونجا زندگی می‌کنن، بالین بیماران هستن و اینه که ما هر جایی رو که نقاطگاه ایجاد میکنیم تمام این اصول رو مد نظر قرار
بدیم. امیر، این مواردی که اشاره فرمودید از نظر تجهیزات پزشکی هم در سطح استاندارد هست؟ مثلا آی سی یو رو شما دایر کردید، تمام امکانات موجوده یا اینکه فقط فراهم کردید، زیر ساخت رو فراهم کردید؟
دقیقاً. ببینید، ما اتفاقا دیروز آقای دکتر حریچی قائم مقام محترم وزیر، آقای توزالی
بله
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که الان مسئول ستاد مبارزه با بیماری کرونا در تهران،
بله
آقای دکتر جان بابایی معاونت درمان، آقای دکتر طالبیان اعتبار سنجی و حاکمت بالینی وزارت خونه اونجا رو بازدید کردن و اذعان کردن که استانداردترین نقاهتگاهی رو که در ایران مجهز شده همین نقاهتگاه تهران هست. ببینید، ما تمام امکانات آی سی یو، دستگاه تنفس مصنوعی، مانیتورینگ ها، دی سی شوک ها و همکاران متخصص اونجا مستقر کردیم. علاوه بر این، از طریق تلمدیسین یا همون پزشکی از راه دور با 8 از بیمارستان‌های فوق تخصصی و تخصص خودم در اقصا نقاط ایران همکاران ما میتونن مشاوره بگیرن.
بله.
بعضی اگر اون زمان مشخص ریه در اونجا نباشه، هم میتونه با بیمارستان خانواده، بیمارستان مشهد، بیمارستان تبریز آنلاین
بله
مشاوره کنه، آزمایش‌ها رو نشون بده، با هم دیگه همفکری کنن و اون بیمارستان که الان ما داریم قابل افزایش به تمام تخصصش، قابل افزایش به آی سی یو هست. حتی ما اتاق عمل در نظر گرفتیم، چون میدونید تو دوران نقاهت بالاخره یه سری بیماری هایی هست که ممکن نیاز عمل اورژانسی پیدا کنه.
بله.
فرد ممکن آپاندیس بگیره یا فرد حامله ای باشه ممکن نیاز به زایمان پیدا کنه. تمام این تمهیدات رو ما در این مرکز پیش بینی کردیم و به اذعان تمام مسئولینی که کشوری و لشکری و وزارت بهداشت از نقاط ما که بازدید کردن تمام استانداردها رو
بله. امیر معزنی، این همکاری و هماهنگی بین بخشی به حمدالله پس الان موجود هست زیر نظر ستاد؟
بله، می‌بینید در کشور ستاد مبارزه با بیماری کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شده.
بله.
در نیروهای مسلح، قرارگاه پدافند زیستی و بعد از اعلام مقام معظم رهبری قرارگاه امام رضا تشکیل شد در ستاد بله. مسلح. همه اینها وصلیم به دانشگاهی علوم پزشکی مربوطه هر شهر و استانداری و ستاد بحرانی که در هر شهری انجام شده و بر اساس نیاز هر شهر ما تعداد قربارگری ها، تعداد تخت‌های نقاهتگاه، تعداد تخت‌های بیمارستان های ثابت
بله.
و حتی بعضی از جاها فقط از ما نیروی انسانی درمانی خواستن، همکاری لازم به عمل اومده. تمام اینا هماهنگ شده است با سازمان هلال احمر و تمام کسانی که در بحث کرونا دارن کار میکنن، با نخبگان، با مراکز دانش بنیان.
بله.
ما خیلی چیزها رو داریم که تو همین مدت دستاوردهای خودمون بوده، حرارت سنج، تبسنج حرارتی،
بله،
دستگاه ضد عفونی فردی که فرد بلافاصله که از زیرش رد میشه اتوماتیک فرد ضد عفونی میشه، تبسنجای لیزری که فرد نیاز به ایستادن نداره، از زیرش که رد میشه بالاترین درجه حرارت رو نشون میده و فرد رو جدا میکنه.
بله. حتی
خودرو، اینا چیزای دستاوردهایی بوده که خود ما تو این مدت کوتاه بهش دست پیدا کردیم و این تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم.
بسیار. بله. کمبودی که نیست الان؟
نه، الحمدلله. میدونید که مرتب در وزارت هم اعلام میشه هنوز حتی تختای ثابت بیمارستانی ما پر نشده،
جا خالی داریم. بله.
الان خود ما تقریبا 80% از تختامون رو در اختیار کرونا قرار دادیم.
بله.
اینکه ما همیشه توان رزممون رو برای حوادث احتمالی در نظر میگیریم و پیش بینی میکنیم.
بله.
جالبه براتون بگم، ما نیروهای مرزیمون که الان در اکثر نقاط کشور در غرب و شرق و شمال شرق کشور مسافرتان همه اینا رو از راز کرونا پایش میکنیم، تیم های سیار داریم اونها رو پایش میکنن و این اطمینان رو به هموطنان عزیزم میدم که ما همینجور که مقام معظم رهبری فرمودن که ارتش نشون داده که فدای ملته، این بار خط اول مبارزه رو سفیدپوشان جامعه پزشکی و همکاران من در بهداشت و درمان دارن انجام میدن و تا پای جان ایثار میکنیم. اکثر دوستانی که الان ما در منقاعد کاون هستن به صورت داوطلب، حتی خیلی از کارکنان بازنشسته،
بله،
خیلی از همکاران عزیز ما که جانباز بودن، مشکلات خاصی داشتن و صحنه‌های جنگ رو تجربه کردن، داوطلبانه اومدن و به ما دارن کمک میکنن. هیچ کمبود نیروی انسانی الحمدلله نداریم، ولی خب برای اینکه ما نقاطگاهمون واقعا از لحاظ مسائل زیستی،
بله،
بتونیم امکانات زیستی بهتری رو فراهم کنیم و امکانات مثل منزل رو برای فرد ایجاد کنیم به خاطر روی روانی، کمک خیرین رو میطلبیم
انشالله.
حتی ما در نقاطگاهمون، جالبه بگم براتون، پرده نمایش، تلویزیون، اینها رو هم پیشبینی کردیم.
بسیار خوب.
ولی هر چی که هم وطنان عزیزمون کمک کنه در بحث مسائل زیستی، ما خوشحال خواهیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما امیر سرتیپ دوم پزشک جناب بهزاد معزنی، رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، که این به هر حال گزارش رو به اطلاع مردم عزیز و شریف ایران رسوندید. از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، آرزوی سلامتی برای شما و همراهان عزیز دارم و عیاد شعبانیه را هم تبریک عرض.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. میریم به سازمان هواشناسی و از آقای نقشینه هم تشکر میکنیم که در هر بار ارتباط ما رو در جریان خبرها قرار میدن، خبرهایی که به هر حال نیازمند هست مردم بدونن وضعیت جوی کشور رو. آقای نقشینه سلام، عصر شما هم بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم،
مبارک باشه.
سپاسگزارم جناب نقشینه عزیز. ما توی استودیو هنوز بیرون نرفتیم اصلا ببینیم وضعیت هوا چطوریه. واقعا خیلی همه تو خونه اند و ما هم تو استودیوهای رادیو، بیرون نمیدونیم چه خبر. وضعیت جوی الان چطوره؟
خب من الان یک مونیتورم رو یک جستجو زدم برای اینکه ببینم در کشورمون نقاطی که بارندگی داره در همین ساعت،
بله،
در همین ساعت چه نقاطی هست. دیدم از شبستر گرفته در شمال آذربایجان شرقی تا آذربایجان غربی اشنویه، در کردستان هم بانه و مریوان و ارزم به حضور شما، بله، که تا کشیده میشه روی لرستان، سیلاخور و نوراباد لرستان، همینطور زاگرس رو شما در نظر بگیرین، میایم رو چادگان اصفهان و اردل و لردگان و میایم پایین تا شیرازم بارش هست. شدت بارش روز حسن آباد داراب اعلام کرده دیدبان که به رگبار و رعد و برق شدید هست و حاج آباد هرمزگان تا برسه به زاهدان، تا برسه به زاهدان که اونجا هم رگبار وجود داره. بنابراین یک خط مورب از شمال غرب تا جنوب شرق کشورمون من بارش میبینم. خدمت شما عرض کنم که امروز و فردا ما همین دامنه های زاگرس مرکزی تا جنوبی رو خواهیم داشت بارش، برای شمال غرب هم همینطور رگبار، رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید. روی دامنه های البرز غربی و مرکزی هم حالا انتظار داریم که رگباری رخ بده. شنبه بیشتر مناطق نیمه غربی بارش خواهند داشت و مناطقی از مرکز و جنوب کشورمون. یه بارش پراکنده ای هم روز شنبه به شمال شرق خواهد رسید. شنبه ضمناً انتظار این رو داریم که تگرگی داشته باشه،
بله،
در لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، شمال خوزستان. و یک شنبه شدت بارش ها در نیمه جنوبی اختاریه صادر کردیم. اختاریه شماره 3 امروز صادر شده، الان در دستم هست، که اعلام کردیم که احتمال سیلاب وجود داره، بالا آمدن آب رودخانه ها، طغیان رودخانه های فصلی، حتی آب گرفتگی معابر شهری. خواهش کردیم که تردد نکنن، سفرها رو کنسل کنن، سفرهای غیر ضروری انجام نشه در این مناطق، و ضمناً جهت حفظ محصولات کشاورزی هم هواشناسی کشاورزی اعلام میکنه که اقدامات پیشگیرانه بشه به خاطر این تگرگ هایی که در این استان ها وجود داره. تگرگ رو ما در روز دوشنبه هم باز برای برخی از استان ها داریم، برای روی دامنه های زاگرس که